أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي بإثمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نکات دیگری که در این آیات مبارک مونده است، یکی رابطه مسئله تقوا با علوم است. معنای قبول عمل متقی ترتیب اثر اوست، یعنی این عمل را به کمال میرساند و آثار را بر او مترتب میکند. اگر عمل یک عمل عبادی باشد، پایانش نجات از دوزخ و ورود در بهشت است و مانند آن. و اگر یک عمل علمی باشد، خداوند او را قبول می کند. علمی را خدا قبول می کند که مطابق با واقع باشد و آثار خوبی هم بر او مترتب باشد. اگر در بخش هایی از قرآن کریم خداوند تقوا را زمینه علم قرار داد یا زمینه علم قرار داد یا زمینه علم قرار داد، برای آن است که خداوند علم مردان با تقوا را به ثمر میرساند. اونجا که تقوا را زمینه علم قرار بدهد، مثل همین آیه مشهور سوره انفال که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، این زمینه و شرط است. یعنی اگر مرد با تقوا بودید، خداوند فرق حق و باطل را نصیب شما میکند. در هر مطلب علمی میتوانید بفهمید چی حق است و چی باطل. اونجا که تقوا زمینه علم است نه زمینه علم، مثل اون آیه سوره مبارکه بقره که اتقوا الله و یعلمکم الله، اونجا به صورت شرط و جزا بیان نشد که اتقوا الله یعلمکم الله، بلکه به صورت زمیمه ذکر شد تا بود اتقوا الله و یعلمکم الله. این که تعلیم الهی در کنار امر به تقوا نقل شد، اون نشانه ارتباط تقوا با علم صحیح است. در همین فصل اول بحث که رابطه تقوا با علم باشد، تناسب حکم موضوعی البته مطرح است. هر رشته مبادی خاص و مبانی خاص و اصول خاص دارد که از او به عنوان صراط مستقیم یاد می شود. وقتی انسان به مقصد می رسد که این حسن فعلی با حسن فاعلی زعیمه بشود، حسن فعلی اینه که در مسیر صراط مستقیم باشد، چون الیمین و شمال مذله و الوسطاه الجاده. حسن فاعلی آن است که این راه را لله طی کند. تقوای در هر علمی با رعایت این دو شرط است، یعنی مبانی و مبادی و اصولی که در اون علم نقش دارد او رو باید خوب بداند و این رم لله بداند. چنین انسانی نه تنها در اون مسئله عالم می شود، بلکه فرق بین حق و باطل را هم تشخیص می دهد. گاهی ممکن است مبانی را بداند، اصول را بداند، در صراط علمی حرکت کند، ولی حسن فاعلی را نداشته باشد، یعنی مرد با تقوا نباشد. چنین شخصی ممکن است عالم بشود، اما همین علم وسیله زلالت او و قتل او قرار می‌گیرد که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. خیلی از درس خونده ها هستن که کشته جهلن. این جهل در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل سواد داشتن و علم. پس اگر تقوای در علم نبود، ممکن است انسان مبانی و مبادی را خوب بررسی بکند، یه مطلبی را خوب بفهمد، اما همین این علم وسیله قتل او بشود و او را از پادر بیاورد. و اگر با تقوا بود، خداوند به او فرقان بین حق و باطل مرحمت میکند که در هیچ جا اشتباه نمی کند، نه اشتباه علمی به اون معنا که نمی لغزد که سقوط کند. اشتباه علمی غیر از معصومین علیه السلام دارن و این هم بعد تدارک می شود، این مشکلی ندارد که کسی اشتباه علمی بکند. اما در سرنوشت زندگی طوری لغزش داشته باشد که سقوط بکند، این چنین نیست. برای اینکه فرقان و اون عاملی که بین زشت و زیبا، حق و باطل، صدق و کذب اثر تام می‌دارد، خدا به او عطا می‌کند. پس در هر زمینه‌ای رو تناسب حکم موضوع تقوا مطرح است، اما اون حسن فاعلی اختصاصی به تناسب حکم موضوع ندارد، اون حسن فعلی است که مربوط به تناسب حکم موضوع است. یعنی تقوای در فقه مبانی و اصول فقهی میخواهد، تقوای در اصول مبانی و مقدمات اصولی میخواهد، تقوای در علوم عقلی مبانی و اصول عقلی میخواهد. اینها تقوای در فعل است که رو تناسب حکم موضوع عوض میشود، اما تقوای فاعل همون اخلاص العمل لله است، چه در فقه باشد چه در غیر فقه، چه در علوم عقلی باشد چه در علوم نقلی. مثل اینکه طهارت شرط عبادت است، این طهارت یا استقبال شرط عبادت است. عبادت ها ممکن است اجزا و شرایط خاص داشته باشند، یکی نماز ظهر است، یکی نماز عصر، یکی جهر است، یکی اخفات، یکی قصر است، یکی اتمام، یکی نماز آیات است، دیگری نماز یومیه. نمازها ممکنه فرق داشته باشد، اما طهارت فرق ندارد، نیت فرق ندارد، اخلاص فرق ندارد، پرهیز از ریا فرق ندارد. پس تقوایی که به رشته های علوم برمیگردد، آن است که انسان مبانی و مبادی هر علمی را صحیح و متقن بداند. تقوایی که به حسن فاعلی برمیگردد، این در تمام رشته ها یکسان است، فرق نمی کند. انسان در هر رشته ای که هست باید با اخلاص و با نیت صحیح اون عمل و اون علم را ادامه بدهد. پس اگر آیاتی از قبیل ان تطیعوا تهتدوا یا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یا من یؤمن بالله یهد قلبه، این گونه از امور مطرح است، تقوای فعلی با تقوای فاعلی، یعنی حسن فعلی با حسن فاعلی کاملا فرق میکند. حسن فاعلی مشترک است در همه علوم و امور، اما حسن فعلی در هر جایی مخصوص خاص خودش است. و همچنین در جریان جهاد، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جهاد اونچه که به حسن فعلی برمیگردد در هر راهی ابزار و وسائل خاص خود را دارد، اونچه به حسن فاعلی برمیگردد اون در همه جای یکسان است، نظیر استقبال. حالا گاهی انسان نماز میخواند، باید به طرف قبله باشد، گاهی شخص محتضر را میخواد به طرف قبله بگذاره، یا کسی میخواد قربانی کند باید به طرف قبله باشد. این فعلها فرق میکند، ولی استقبال یکی است. یا نظیر طهارتی که شرط عبادات است، نظیر اخلاصی که شرط عبادات است. پس در تقوا، در جهاد و در موارد دیگر اونچه که به فعل برمیگردد فرق میکند، و امون چی که به فاعل برمیگردد در همه امور یکسان است. مطلب دوم آن است که در جریان جهاد که گفته شد، جهاد اکبر داریم و جهاد اصغر داریم. در جریان جهاد اصغر، انسان وقتی وارد میدان نبرد علیه کافر شد، این سهل دارد، یا اونقدر می جنگد که شهید بشود، یا اونقدر می جنگد که فاتح بشود، یا تسلیم می شود. منظور از تسلیم شدن در جهاد اصغر این نیست که تا اونجا که سلاح در دست اوست جنگ بکند، وقتی سلاحش تمام شد و اسلحه او به زمین افتاد تسلیم بشود. این تسلیم نیست، این تحمیل اسارت است، این پذیرش اسارت. اگر کسی تا آخرین لحظه جهاد میکند، بعد وقتی سلاحش تمام شد دشمن او را اسیر میگیرد، این اسیر نشد، تسلیم نشد، بلکه او را اسیر گرفتند. این نظیر همون جریان عمار است که قرآن در این زمینه آیه نازل کرد: الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. چنین اسیری سرفراز است، این رو نمیگن اسیر، این در حقیقت به منزله شهید یا منزله فاتح است، به احد القسمین ملحق است، قسم ثالث نیست. قسم ثالث آن است که عمدن تسلیم بشود در جهاد اصغر، نه شهید بشود نه ملحق به شهید، نه فاتح بشود نه ملحق به فاتح، و عمدن در میدان جنگ تسلیم دشمن بشود. همین حالت در جهاد اکبر هم هست. در جهاد اکبر اونها که جزء اولیای خاص الهی هستند مثل اهل بیت علیهم السلام، اینها این شیطان را که عدو مبین است او را به اسارت میگیرند، یعنی اونها در صحنه جهاد اکبر فاتحن، فتح مطلق نصیب اینهاست. همون بیانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شیطان من به دست من مسلم شد، یعنی مستسلم شد، اسلم علی یدی یعنی استسلم، وگرنه شیطان مسلم بشود مؤمن بشود نیست، یعنی تسلیم شد، کاری نمیتواند در بار من بکند. اینها گروهی هستند که شیطان و شیطنت شیطان را به اسارت خود در آوردند، اینها امیر مطلق هستند. و اگر در بعضی از روایات دارد که قوی ترین امرا کسی است که بر نفس خود امیر باشد، ناظر به این گروه است. اگر کسی به این حد نرسید، با شیطان جهاد اکبر دارد، مبارزه می کند، تا آخرین لحظه عمرش تسلیم نخواهد شد. این همان است که در روایات آمده که اگر کسی بمیرد و عارف به حقوق اهل بیت علیه السلام باشد، محب اینها باشد، تابع دستورات اینها باشد و اهل معصیت نباشد، بمیرد در بستر بیماری خود، مرگ او مرگ شهیدان است، مات شهیدا. برای اینکه این در میدان جهاد اکبر تا آخرین لحظه با هوس در درون و با شیطان در بیرون جهاد کرد و جنگید و تسلیم نشد، این مات شهید. قسم سوم کسانی هستند که یا ملحق به قسم اول یا ملحق به دوم. مثلا ملحق به قسم دوم هستند اونها کسانی هستند که تا اونجا که ممکن است دستشون به گناه دراز نمی شود، مگر اینکه ضرورت اون محظور را برای اینها مباح کند، که از ضرورات تبیح المحظورات. اگر ضرورت اونها را وادار به یک کار کرد، در اون حال دیگه حکم عوض می شود، چون موضوع عوض شده است. رفع مستور رو اجازه می داد که اونها اون کار را انجام بدهند. اگر ضرورت محظور را مباح می کند و اگر رفع عن امتی تست به یکی از اون امور نهگانهی که اثرش برداشته شد مسئله حالت استقرار است، پس اگر کسی در جهاد اکبر مستر شد کاری را انجام بدهد، این ملحق به شهید است، این تسلیم شیطان نشد. اما گروه سوم که نه ملحق به گروه اول نه ملحق به گروه دوم و واقعا گروه سومن، کسانی هستند که تسلیم شیطانن، کمبل عقل اسیر تحت هوان امیر. بنابراین جریان جهاد اکبر یا جهاد اصغر در این جهت مورد مقایسه است، وگرنه کسی که تمام سلاح‌ها را به کار برد و دشمن را اسیر گرفت، این ملحق به شهید است و ثواب شهید را خواهد داشت. مطلب سوم و فصل سوم یا مقام سوم بحث این است که یه وقت کسی نمی‌داند که چیزی حلال است، چیزی حرام، چیزی زیب زشت است، چیزی زیبا، او خارج از بحث است. او اگر جاهل قاصر است که جزء مرجون الامر الله است، و اگر جاهل مقصر است که تقصیرش در یاد نگرفتن است که چرا یاد نگرفت، که اون حساب جدایی دارد. اما اگه کسی میداند یه چیزی حرام است و او را انجام نمیدهد، شیطان برای اینکه او را وادار کند به ارتکاب این کار، از هر راهی سوء استفاده میکند. انسان که کار حرامی را انجام نمیدهد، برای چی این حرام انجام نمیدهد؟ یا برای اینکه این کار را زشت میداند، بگد کار خوبی نیست. یا برای اینکه این کار را سنگین میداند، بگه برام دشوار. یا اینکه از عذاب آخرت میترسد، میگد من اگر این کار را انجام بدم از عذاب الهی هراسناک. گاهی ممکن است یک کاری را زشت بداند، ولی چون هیچ کس با خبر نیست جز خدا، از ارتکاب عمل زشت هراسی ندارد، ولی از عذاب خدا هراسناک است. طبق این گونه از ممانی و مانند آن، انسان دست به گناه دراز نمی کند. شیطان هم که عدو مبین است و وسوسه می کند و انسان را وادار به گناه می کند، قبل از اینکه انسان را در میدان جهاد اکبر به اسارت بگیرد و از اون به بعد امیر او بشود، اول در این مبادی تصرف میکند. گاهی حرام را برای او حلال جلوه میدهد، توجیه میکند به علل و اسباب گوناگون روانی، این کار حرام را برای او حلال معرفی میکند، یا این کار زشت را برای او زیبا جلوه می‌دهد. این همان است که در بخشی از آیات قرآن کریم به این انگیزه درونی و به این راه حل شیطانی اشاره کرد. همون زیر لهم شیطان و اعمالهم یا بهم یحسبون انهم یحسرون صنعا یا سولت لکم انفسکم به مانندان، که شیطان اون زشت را زیبا نشون میدهد، اون حرام را حلال نشون میدهد، اون قبیح را حسن ارائه میکند و مانند. عده را با این راه میگیرد، وقتی گرفت کم کم او را معتاد میکند، وقتی که او را معتاد کرد، از اون به بعد شخص عالماً عمدن گناه میکند، مثل کسی که عمدن تسلیم شده است. کسی که عمدن تسلیم شده است و عمدن اسیر شده است، از اون به بعد هرچه اون اسیر گیرنده فرمان بدهد او اطاعت میکند. اگر کسی عمدن تسلیم هوس شد، بعدن هر کاری را که هوس دستور بدهد او عالما عمدن انجام میدهد. بر اساس کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، از این به بعد تحت فرمان نفس عمار قرار می گیرد که و ما عبر و نفسی اینن نفس الامارتون بسو. نفس اماره بسو مراحل بعدی پدید می آید، وگرنه در مراحل اولی نفس مسوله است، نفس متوعه است، انسان را رام می کند، آرام می کند، زشت را برای او زیبا جلوه می دهد یا سنگین را برای او سبک می کند، سبک سنگین می کند، زشت و زیبا می کند تا او را بفریبد. وقتی فریب داد و به تعبیر آیه سوره اسراء احتنا کرد، گفت لأحتنکن احتنکو، یعنی او را هنک می زنم، تحت هنکش می گرم. خب وقتی یک کسی سوار بر اسب شد، اسب را احتناک میکند دیگر، یعنی هنکش را با افسار میگیرد، از اون بعد بخواد روش سواری بگیرد میتواند، بار بکشدن میتواند، او از اون به بعد دیگه اسب نمیتواند نافرمانی کند، زیرا هنکش و تحت هنکش در اختیار راکب است. او هم اول احتناک میکند، گفت لأحتنکن، بعد وقتی احتناک کرد هر کاری خواست میکند. از اون به بعد نفس میشود اماره به سو، یعنی انسان از اون به بعد عالماً عمدن گناه میکند. خب پس قبل از این که به اون دام بیفتد، این زشت ها را برای او زیبا جلوه میدهد. به همین این 3-4 آیه که جمعاً یک طایفه خواهند بود اشاره شده است. یه وقت است که نه، کار از نظر زشتی به زیبایی یا حلال و حرام بودن مطرح نیست، بلکه سبک و سنگین بودن کار مطرح است. این شخص باکش نیست معصیت بکند، اما این گناه گناه سنگینی نیست. اون شروع میکند به اینکه این را سبک جلوه میدهد. آسی در مقابل طائع و مطیع است. مثلا اون اسب سرکش را همونطوری که جموح میگوین و شیطان هم میگوین، میگن تشیطن الفرس، آسی هم میگوین اسیان کرد یعنی رام نشد. در مقابل طائع یعنی رام، مطیع یعنی منقاد، طائع یعنی رام، توعن در مقابل کرهن است یعنی رام. خب نفس که ابزار شیطان است و خود شیطان برای اینکه این کار سنگین سبک بشود تطویع میکند، یعنی تدریجا این ناآرام را رام میکند برای آدم. طوعت له نفسه قتل اخیه، این کشتن برادر شارد بود، مارد بود، متمرد بود، آسی بود، حاضر نبود در اختیار آدم قرار بگیرد، کار سنگینی است. ولی این شیطان آهسته آهسته آرام آرام مارگیرانه این را طائع می کند، به چنگ آدم میاد، این وحشی را اهلی می کند. یه وقت است درون را تهییج می کند که میگه برو غالب میشی، یه وقتی بیرون را رام می کند. اونجا که ولو ازلن نهام ولو امن نین نهام، این تصرف در فاعل است، یعنی در او امنیه ایجاد میکنم، آرزو ایجاد میکنم، گمراهشون میکنم و مانند آن. یه وقت هست که از طرف فعل میآید که این البته یک اغواست، اینم اغواست. فعل سنگین را سبک معرفی کردن اغوای شخص است، اذلال شخص است. فعل قبیح را حسن معرفی کردن اینم اذلال شخص است و اغوای شخص است. ولی از دو راه می آید و دو بیان در قرآن کریم ارائه شده است. آیه محل بحث سوره مائده این است که فتبعت له نفسه قتل اخیه، این کشتن برادر که یک امر سخت است و رام شدنی نیست، با تطویع که باب تفعیل است و تدریج را هم میرساند، تدریجا این عمل سنگین وحشی را اهلی رام کرده است، مثل موم در دستش نرم کرد. طوع له نفسه قتل اخیه، از اون بعد گفت حالا اینکه کاری ندارد. اون محظور سوم که در این آیه محل بحث نیست آن است که یه وقت کسی از گناه میترسد، میگه حالا ممکن است که جامعه چون خبر ندارد سرزنش نکند و این عمل زشت به دیگران منتقل نرسد تا منو تقبیح بکنند، ولی خدا که میداند، چون خدا میداند من چرا این کار انجام بدم. شیطان در این زمینه نمیتواند این کار را بگوید زیباست، چون خود این شخص زشتش رو میداند، و نمیتواند بگوید این رام است، چون خود شخص خود را بر این کار مسلط میبیند. تنها مانع شخص از اقدام به چنین گناهی این است که خدا میداند و به جهنم میبرد. او تا میتواند مسئله جهنم و معاد و امثال ذالک را از یادش میبرد. اگر نتوانست اون کارها را بکند که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، اگر نتوانست اون کار را بکند او رو میفریبد، میگه بعد تو توبه میکنی خدا بخشنده است، کاری ندارد، یه مقدار کفاره میدی، یه مقدارم توبه میکنی. این است که قرته هم الحیات دنیا هست، لا یغرنکم بالله الغرور هست و مانند اون. این که فرمود ذوق انک انت العزیز، یعنی عزیز بی جهتی که جزء اخذت العزت و بالعز شدن. این که گفتن ما غرک بربک الکریم از همین باب است. شیطان میگوید خدای کریم میبخشد، چه حاجتی به کیفر تو؟ این راه‌های دیگری است که شیطان وارد میشود و ذات اقدس اله اون راه را در آیات دیگر بست. این که خداوند آیات الهی برای شما بیان میکند، یعنی تحلیل عقلی میکند، مقتضی ها را میشمارد، مانع ها را میشمارد، علل و عوامل گناه را تحلیل میکند، علل و عوامل اطاعات را بررسی میکند، این انگیزه های درونی و بیرونی را یکی پس از دیگری شرح میدهد و راه حل نشون میدهد. این میشود تبیین آیات. در خصوص کشتن قابیل هابیل را اینجا به عنوان طوعت له نفسه قتل اخیه، یعنی اونم برای اولین بار و کار بی سابقه. وقتی اولین بار بود، بی سابقه بود، خیلی مهم است، چون جزء سنت سیئه است که دیگران را هم به دنبال این کار می آورند. لذا میگن هر کس کسی را کشت، گذشته از اینکه خود قاتل معذب است، کیفری از این قتل دامنگیر قابیل هم می شود، برای اینکه او پایه‌گذار آدم کشی و برادر کشی بود. یک چنین کار بی سابقه ای را شیطان برای او رام کرد، این وحشی را اهلی کرد. چه اینکه هر کسی که قربانی مقبول ارائه کند، گذشته از اینکه خودش ثواب میبرد، گذشتگانی که بنیانگذاران این سنت حسنه بودند، اونا هم در این ثواب سهیمند بر اساس من سن سنتن حسنه. کارهای ابتدایی خب خیلی دشوار است. چنین کاری را شیطان برای قابیل رام کرد. فتوعت لهو نفسهو قتل اخیه. و برای اینکه خودش مستقیمن دخالت نکند، با عامل و عوامل درونی شروع میکند. البته همیشه همین طور است، هیچ ممکن نیست بدون عامل درونی کسی را از پا در بیاورد. الان اگر کسی را خواستن مسموم بکنن، سم را اگر در جیبش قرار بدن که او از پا در نمی آید، که سم را باید به خورد او بدن و در جهاز هاضمه و دستگاه گوارش او قرار بگیرد و بعد او را از پا در بیاورد. اگر این شخص سم نخورد یا اگر سم خورد، دستگاه گوارش این سم رو برگرداند، خب نمی میرد که. وقتی انسان می میرد که با ابزار داخلی او سم را به او نزدیک بکنند، دستگاه گوارش بپذیرد. شیطان هم این چنین است. اگر شیطان خواست سواری بگیرد، گفت لح تنه کنه، یا خواست از عقب براند که استحوذ علیهم الشیطان. طبق بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که اصلا خدای سبحان به ما فرمود شیطان با انسان‌ها معامله حیوان می‌کند. این چیزی نیست که او معصیت کار را به کسی را که بخواهد فریب بدهد او را انسان بداند، با او معامله حیوان می‌کند. در سوره مجادله فرمود استحوذ علیهم الشیطان، در سوره اسراء فرمود لاحتنکن، این بیان ذات اقدس اله هست. استحواذ را اونجا ملاحظه فرمودید، اون استخوان پشت شتر را میگن هاز، با های جیمی و زال دال زال، و این دو پهلوی شتر را هم میگن هازیعی، و اون ساربان برای اینکه شتر بیشتر بار ببرد و زودتر حرکت کند، گاه این دو پهلوی او رو میزند، گاه این استخوان پشتش رو میزند. وقتی دو پهلویش زد یا استخوان پشتش زد، میگن استحوذه. استحوذه یعنی ضرب هازه او هازیه، یا دو پهلوش رو با سیخ زد یا پشتش رو با میخ زد. این تعبیر سوره مجادله که فرمود استهوز علیه الشیطان، یعنی شیطان با آدم یه همچه کاری میکند، او با انسان از اون جهت که انسان است که درگیر نیست. خب یه همچه دشمنی اگر بخواهد سواری بگیرد با جهاز درونی سواری میگیرد، یعنی سم را وارد دستگاه اندیشه و فکر ما میکند. منتها دیگران که بخواهند انسان بدن انسان را مسموم بکنند، سم را در جهاز هاضمه او وارد میکنند. شیطان که بخواهد انسان را مسموم بکند، سم را در جهاز علمی و اندیشه و فکری او وارد میکنند، یعنی اول مجرای فکر او را میگیرند، او را به خلاف معتقد میکند تا کم کم خلاف بیندیشد، بعد از اندیشه باطل تصمیم باطل بگیرد. اون وقت اون تصمیم گیری بعد از اندیشه و درک است. در این گونه از محورها شیطان تطویع می کند اون عمل را، یعنی تدریجا ناآرام را آرام می کند. وقتی آرام کرد به چنگ انسان می آید، وقتی به چنگ انسان آمد انسان اقدام می کند. در جریان قتل هابیل تعبیر قرآن کریم است که فتوعت له نفسه. مطلب چهارم این است که روایتی که در ثواب الاعمال هست و اون روایت را در تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 613 ذیل همین آیه اینی اريد ان تبوء باثمي باثمك فتكون مع اصحاب النار وارد شده است، اون عبارت از این است. اون روایت را از امام باقر سلام الله نقل کردن که من قتل مؤمنا متعمدا اثبت الله على قاتله جميع الذنوب و بر المقتول منه. خب اگر کسی مظلومانه کشته شد، ذات اقدس اله با چیزی به او عطا بکنه. مسئله اعدام قاتل سودی به مقتول نمی رسد، البته جامعه پند می گیرد. فمود ولکان فی القصاص حیاتون، به سود جامعه هست که دست به چنین کاری نزنند، اما به سود مقتول نیست. جریان دیه خب به ورثه می رسد، چیزی به مقتول نمی رسد. این مقتولی که حیاتش مظلومان رفت، چیزی بالاخره باید به او داده بشود. این است که اگر گناهانی دارد، گناهان او بخشوده می شود و گناهان او به عهده قاتل خواهد بود. این یک احسان الهی است. و اما اینکه ثواب و گناه جز امور اعتباری باشد نظیر قوانین اجتماعی، این البته دشوار است. گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه تو المیزان این راه را مطرح کردن، اما این ملاحظه فرمودید در اوائل سوره مبارکه نساء بحثش گذشت و خود ایشون هم در بسیاری از آیات همون راه را طی کردن. گناه یه امر اعتباری نیست، نظیر حقوق اجتماعی نیست که اگر کسی دینی داشت و مظلومانه کشته شد، دین او را انسان به عهده قاتل بگذارد یا سایر حقوق اجتماعی، اینا به قرارداد وابسته است. اما گناه واقعیتی دارد که از جان انسان جدا نیست، یه سلسله عناوین اعتباری است که مایه ثواب و عقاب است در مقام امتثال و معصیت. اما مبانی اینها، مبادی اینها، ریشه های تکوینی اینها در جان انسان حضور و ظهور دارد. لذا در سوره مبارکه نساء فرمود اونا که مال یتیم را میخورن واقعا دارن آتش میخورن. حقیقت حرام آتش است، در قیامت هم به جهنم میروند، اما همکنون دارن آتش میخورن که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سی است لون سعی را. اون چی که در قیامت مبتلا می شوند بحثش جداست و اون چی که در دنیا آلودن اونم بحثش جدا. همین گناهان باعث می شود که گذشته از عذاب بیرونی عذاب از درون هم نشأت میگرد که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. یا یه عده خود آتش گیره بلکه آتش زنه جهنم میشوند، وقود نار میشوند که دعب آل فرعون. خب اینا یه امور اعتباری نیست که انسان بگوین دینهای فلونکس به عهده فلونکس یا حقوق عرفی فلونکس به عهده فلونکس. نظیر نقل ذمه نیست یا ذمه ذمه دیگر نیست که با اعتبارات حل بشود، یه منشأ تکوینی دارد. اما همین امور تکوینی همونطوری که با توبه حل می شود، با عفو الهی هم حل می شود. ذات اقدس اله بر اساس اینکه این موجود هنوز در نشأه حرکت هست، تغییر و تحول پذیر است، رو قانون یمحو الله ما یشا و یثبت تغییر و تحول ایجاد می کند، یبدل الله سیئاتهم حسنات تبدیل و تحول ایجاد می کند، یعفو عن کثیرین تبدیل و تحول ایجاد میکند و مانند اون. چه اینکه اون شخص قاتل در اثر اینکه حقوق عده‌ای را هم تضییع کرده است، گذشته از اینکه خون کسی را ریخته حقوق گذشته عده‌ای را هم تضییع کرده است، به عذاب مضاعف مبتلا میشود. یه وقت است که به اون میگویند تو باید کفاره جمع بدی، یه وقت است که حکمش خلود هست. همه اینها در کنار قتل عمد قابل قبول هست، اما جزا و کیفر یه امر اعتباری باشد که جابجا کردنش سهل المعونه باشد، این چنین نیست. یه امر تکوینی است، یه واقعیتی دارد، ولی جابجا کردنش هم قابل قبول است و ممکن. والحمد لله رب العالمین.